الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بله، من فکر کردم به بسم الله ایراد دارید. خب بفرمایید، جلسه قبل. بله، بله، لم یرد فی قطعون. بله، بله، خیلی خوبه. بحثتون بحث خوبیه. نهایت ما این رو مفصل بحث کردیم. دوستان بیارن این رو ببینید، اشاره کنن مفصل راجع به این مبنای شیخنا الاستاد. ایشون هم استاد ما بودن، قدس الله روحه الزکیه. ما بحث کردیم و در هر دو رکنش خدشه وارد کردیم. به طور خلاصه، اولا باید اثبات کرد آیا معارف فقط از ثقات نقل می کنن؟ این رو به عنوان پیشفرض باید شما اثبات کنید که معارف اینجوری نیست. کثرت مواردی داریم، عرض کردم دیگه، تو قواعد و تحدیث اینا باید بررسی بشود. آیا ما ممکنه بعضی از افراد داریم لا ینقل الا عن ثقته، ولی جمعی از افراد داریم نگاهشون به حفظ تراث بوده است. میگفتن ما این تراث را حفظ کنیم، بعدن قرینه هم ممکنه در بعضی از روایات قرائن بر صدور باشه، لذا ما روایات را ولو راوی ضعیف باشه میاریم. فرد ممکنه به دنبال قرائن بگرده، قرائن پیدا کنه، تجمیع القرائن باشه و امثال اینها. این یک نکته. وقت مواردی استشهاداتی آوردیم، لم یرد فیه قطعون، اگر عدم ورود قدح باشه، همه کتب رجالی دستمون رسیده، کتب رجالی در قدح داریم به دست ما نرسیده، از کجا میگید لم یرد فیه قطعون؟ هر دو نکته شما بحث کردیم، توضیح دادیم. حالا اون توضیحات رو ببینید. باز منتظریم ما در این اموری که بالاخره عرض میکنیم یا نقد میکنیم، طبیعیست انتظار این رو داریم دوستان محقق کار کنن و بعد بیان انقلت و قلت کنن. اصلا تکامل علم به همینه. خب ممکنه ما نکته ای از ذهنمون رفته، بهش توجه نداشتیم، اینا رو هم هیچ منکر نیستیم. اون بحثا رو ببینید، دوستان اشاره بکنن، شما ببینید که نگارش همین تو همین سایت و کانال آقایون آمده، که حالا من دیگه خیلی اونجا چیز نیستم، آقای زاکری و دوستان، آقای شیبانی، آقای زاکری، رفقا کار میکنن. اونجا ببینید ما اون بحث رو مطرح کردیم، بررسی کردیم. اگر بعد از بررسی نکته تازه‌ای داشتید، خیلی خوبه مطرح کنید یا بنویسید، اصلا بنده ببینم و استفاده بکنید. بعد خیلی خوب، کلام در طائفه دوم روایاتی بود که مفادش این بود که در معاملات غش منهی عنه هست، که اخص از طائفه اول بود. آخرین روایت در این طائفه روایت پنجم بود، حدیث زینب العقاره، نسبت به دلالت این حدیث که علا فرض صدور حضرت فرمودن احسنی ولا تغشی فانه اتقا و ابقا للمال. اشکالی به دلالت این حدیث مطرح شده است. دیروز اشکال رو اشاره کردیم، بعدم دوستان بعضی مطالبی داشتن، از این بیان رو برای اشکال توجه کنید تا بعد ببینید اشکال وارده یا نه، چه باید گفت. مستشکل میگوید ماده احسن در لغت گفته می شود ضد و اساءه. اساءه یعنی بدی کرد و احسن یعنی خوبی کرد، به نیکویی عمل را انجام داد. ضد دان قابل اجتماع نیستند ولی قابل ارتفاع هستند. خب با توجه به این نکته در معاملات ما سه حالت داریم. یک حالت این است که اساء فی المعامله، بدی میکنه، بدی میکنه، مثلا کم فروشی میکنه، غش در معامله داره، قیمت رو خیلی بالاتر مطرح میکنه. خب اینا مصداق اساءه است. حالت دومی داریم احسنه، به نیکویی رفتار میکنه، کار خوب انجام میده. مثلا وقتی میخواد بفروش جنس رو، ترازوش رو سنگینتر میگیره، چند گرم اضافه به طرف مقابل تقدیم میکنه، تخفیف خوبی میده. خب اینا مصداق احسنه است. یه حالت سومی هم داریم که ارتفاع ضدین است، نه بدی میکنه و نه خوبی در معاوضه داره. میگه آقا جنس رو اینقدر خریدم، اینقدر درصدم سود میگیرم، به عدالت رفتار میکنه، نه نیکویی میکنه که احسان صدق کنه، ماده احسنه باشه، و نه اساءه. خب در معاوضات اسائه مسلم حرام است. احسن فی المعامله راجح است. و اگه معامله کنه با عدل، یعنی ارتفاع ضدین باشه، نه اساءه باشه و نه احسان باشه، خب این خوبه، این معامله طبق قاعده انجام شده، نه احسان است و نه اساءه. اساءه حرام است و احسان راجح است، واجب نیست. حالا با این بیان مستشکل میگه امام پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به این فروشنده میفرماین احسنی ولا تغشی. این دو جمله است. احسان کن و غشم در معامله نداشته باش. این که ما جمله دوم رو تفسیر جمله اول بگیریم، این خلاف ظاهره. نفرموده احسنی ایلا تغشی، فرموده احسنی ولا تغشی. گفتیم مثل این که در عرف کسی بگوید غش در معامله نداشته باش و در حال فروش ترازوتو سنگین تر بگیر، اینا دو جمله است و دو مفاد داره. حالا مستشکل میگه احسنی مسلم رجحان داره، درست صیغه امره، ظهورش در وجوبه، ولی قرائن خارجیه داریم مسلم الاحسان فی المعامله لیس بواجب بل راجحون. وقتی خطاب احسنی به این بایع در رجحان ظهور پیدا کرد، وقت مستشکل میگه قرینه سیاق یقتضی لا تغشی هم دلالت بر رجحان داشته باشه. لذا بعضی فضلای نجف دیدم قائل به اجمال یه روایت هم که دلالت بر تحریم داره یا نه تأمل دارن درش. عرض میکنیم که این بیان قابل قبول نیست. والوجه فی این است که اگر کسی روایات رو بررسی کنه و یه قاعده کلی بتونه در بیاره به این شکل که دعب و روش شارع این است که مستحبات یا به عبارتی غیر الزامیات رو فی نسق واحد میاره و الزامیات رو در کنار هم در بیان دیگه میاره. اگه کسی بتونه همچه پیش فرضی رو ثابت کنه قرینه سیاق شکل میگیره. میگه آقا دعو این گوینده این است که وقتی میخواد در یک عملی غیر الزامیات رو بگه همه رو کنار هم میگه. خب پس اگه مورد الف غیر الزامی بود یکتزی مورد به هم غیر الزامی باشه. اگه کسی همچه قاعده ای از روایات استفاده کنه سیاق رو میتونه اینجا بهش تمسک کنه. لکن توجه به روایات انسان رو به اطمینان میرساند که شارع دعوش این نبوده که در بیان الزامیات رو از غیر الزامیات تفکیک بده. ده ها مورد روایات رو ببینید در یک عمل گاهی حتی با یک خطاب هم مورد الزامی رو بیان میکنه هم مورد غیر الزامی رو بیان میکنه. به نظر ما اینجا حتی وحدت سیاق هم معنا نداره بگیم، اصلا قرینه سیاق هم نیست تا اینکه بگیم قرینه سیاق از افوالقرائنه. وقتی دعو شارع این است که الزامیات رو در کنار غیر الزامیات القا میکنه و به مخاطب میگوید، و چطور قرینیت پیدا میکنه؟ چون احسنی دال بر رجحان است پس لا تغشی هم الزام ازش استفاده نشود و بغض خفیف استفاده بشه به خاطر وحدت سیاق. ابدا چنین نیست. لذا در عرف هم اگر کسی اینجوری بگه، دیروزم مثال زدیم، این غیر معهود نیست، عرفن معهود کسی به شخصی بگوید که غش در معاوضه نداشته باش و اگه فروختی ترازوتو سنگین‌تر بگیر. اینا در کنار هم ذکر بشه چه اشکالی داره؟ ولی دلالت نمی کند که چون یکی غیر الزامی است دیگری هم غیر الزامی است. مخصوصا، بله الان همینو میخوایم بگیم، مخصوصا اتفاقا اینجا اینجا خیلی اقواست. دقت کنید، اگر کسی بگوید خوبه ما از این اعتماد به نفس خوشحالیم، ولی اگر خیلی اوج بگیره بعد دیگه باید یه تعبیر دیگه کرد ازش. بله فعلا خوبه، این کما هو الحق به اطلاق است. خب او جاش میخواست بگید که اونجا که امام مناقشه شد حرفشون، در اصول ناینی مناقشه شد حرفشون، حکم عقل رو رد کردیم، بنای عقلا رو رد کردیم، اونجا گفته میشد. حالا حاشیه هم که میشه زد، بالاخره کنار دفتر و اینا رو گذاشتن برای که گفتن، یکی از آقایون گفت آقا چی جو ثابت کنم مجتهدم؟ گفتن حاشیه بر عرفه بزن. این نگاه کرد، ورق زد، این صفحه، اون صفحه، حسی برم میخواست ثابت کنه مجتهده. بالاخره احکام اجتهاد و چنین و بعد احکام میت رو نگاه کرد و گفت نه، من باید اجتهادم رو ثابت کنم با حاشیه زدن بر عروه. خلاصه در بحث احکام میت اینجا حاشیه زد که سید صاحب عروه درست فرمودند به شرطی که میت مرده باشد. یه حاشیه زدم بر عروه دیگه، تمام حاشیه بر عروه. حالا مطالب آقا خوبه، ما اینجوری نیست، این نمیخوام بگم اینجوریه، ولی حالا کنارای دفاتر و اینا رو هم گذاشتن برای که حاشیه بزنیم، اب نداره، همین علل اقوار بنویسید یه روزی. بله خیلی خوب، ببینید میخوام این نکته رو عرض کنم که مخصوصا این بیان قوی تر میشه وقتی که بگوییم دلالت صیغه امر بر وجوب و صیغه نهی بر تحریم بالوضع است که ما قائلیم به حکم تبادر اعتراضی. اینجا تا صیغه نهی گفته می شود ظهور بالوضع داره در تحریم و برای صرفی ان ظهورهی قرینه صارفه میخواد، به خلاف این که بگوییم صیغه امر دلالتش بر وجوب و صیغه نهی دلالتش بر حرمت به حکم عقل است که مرحوم ناینی و آی خویی می فرمودن، به حکم بنای عقلاست که حضرت امام می فرمودن و بعضی از اساتید ما. لذا ما که قائلیم دلالت صیغه امر بر وجوب بالوضع، دلالت صیغه نهی بر تحریم بالوضع است، این بیان بسیار قوی تر است برای این که بگوییم ولا تغشی همچنان ظهور در تحریم داره، وضع شده در موضوع له خودش و اون احسنی قرینیت نداره برای تصرف در ظهور ولا تغشی. حالا اگه طبق مبنای بلوز هم باشه نباید بگن مجمله ایشون. آخه این خب اگر یک فقره در غیر موضع علیه استعمال شده بود، دلیل بر اینه فقره دیگر هم در غیر موضع علیه استعمال شده؟ نه، سیاق دقت کنید، سیاق یه پیشفرض اینجا داره، سیاق وقتی شکل میگیره با این پیشفرض که این گوینده غیر الزامیات رو فی نسق واحد میگه، الزامیات رو فی نسق واحد میگه. اگر اینو ثابت کردید بله، و قرینه سیاق ممکنه شکل بگیره، ولی اینم بلا شبهه در کلمات شارع ثابت نیست. حتی با یک جمله شارع میگه اغتسل للجنابت والجمعه، حتی اینجوری میگه به این سیاق. ده ها مورد داریم که مستحبات رو در عبادات در کنار الزامیات ذکر میکنه، یک صیغه امر دال بر رجحانه، صیغه امر دیگه دال بر وجوبه، وقتی نسق اینه قرینه سیاق کجاست؟ دقت کنید. خیلی خوب، بسیار خوب. چی؟ بله الان نسبت به تعلیلم یه نکته عرض میکنیم. اما تعلیل، ببینید دو جمله و دو حکم آمده است و تعلیل برای این دو حکم است و مطلبم درسته. یعنی نبی گرامی اسلام علا فرض صدور میفرمایند که دو کار آقای بایع انجام بده، یک احسان داشته باش در معامله، دوم غش نداشته باش. این دو مطلوب که یکی رجحانیه یکی تحریمیه، نتیجهش این می شود که اتقاس و ابقال المال است. خب اینم مشکلی نداره، شما دو حکم رو بیان کنید، یکی رجحانی یکی حکم الزامی، نتیجهش این بشه اتقا و ابقال المال. فعلیه این روایت پنجم در طائفه دوم به نظر ما دلالت ولا تغشی صیغه نهی بر حرمت باقی است و مشکلی نداره. هذا تمام الکلام در طائفه دوم از روایات بحث غش. طائفه سوم روایاتی است که احد مصادیق غش در معامله رو در روایت ذکر میکنه و ازش نهی میکنه. حالا گاهی در این روایات طائفه سوم عنوان غش هم ذکر میشه، گاهی عنوان غش ذکر نمیشه، ولی روشنه که مصداقی از مصادیق غش است و مورد نهی قرار گرفته است. روایت اول علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى النبی ان یشاب اللبن بالماء للبیع. سند معتبر، نوفلی و سکونی رو مفصل بحث کردیم، دو سه بار، آخرین بار مدتی قبل چند روز معطل شدیم، بعضی از شبهات جدیدی بعضی از فضلای نجف مطرح کرده بودن، اونا رو هم اشاره کردیم، نتیجه گرفتیم. وساقت نوفلی و سکونی رو دوستان ارجاع بدن مطالعه بکنید، دیگه وارد نمیشید. سند معتبر از نظر دلالت، ما در مباحث اصول در بحث نواهی مفصل بحث کردیم که ماده نهی نهاینها به حکم تبادر اترادی وضع شده است در بغض شدید. روایات رو اشاره کردیم، آیات قرآن رو اشاره کردیم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه. روایات فراوان آوردیم، ماده نهی در بغض شدید به کار میره. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال ان يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة. اشاره کردیم فقها قاطبتن از ماده نهی بلا قرینه تحریم رو استفاده می کنن. صحیحه محمد ابن مسلم قال اقرأنی ابو جعفر شیئا من کتاب علی فإذا فيها أنهاكم عن الجريس والزمير و المارماهی و الطافی و الطحال. موثقه سکونی عن الصادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات. الایال با توضیحات مفصلی در اصول عرض کردیم ماده نهی ظهور داره در بغض شدید، بله گاهی هم در بغض خفیف مال قرینه به کار می رود. خب این نکته که مسلم شد در این روایت، امام صادق علیه السلام می فرمایند نه نبی ان یشاب اللبن بالماء للبيع. پیامبر گرامی اسلام نهی فرمودن که آب با شیر مخلوط بشه در معاوضه و بیع. کلمه غش تو این روایت به کار نرفته، روشنه، لکن مشخص است که وقتی گفتیم در لغت غش یعنی اخفاء العیب است، خلاف النصح است، یکی از مواردی که اخفاء العیب است خلط و مزج شیء با مبیع است. آنجا که مخفی است این خلط، که حالا روایاتی در طائفه سوم میخونیم بعضی از عیبها هست که ظاهره، طرف نگاه کنه میفهمه اینا مصداق غش نیست، ولی برخی از عیبها هست که قابل تشخیص نیست، اینا مصداق غش. و در روایت معتبر میگه حتی یبینه، اینا رو توضیح خواهیم داد جای خودش. این روایت معتبر که انم میخواد بگه نهی نموده است نبی گرامی اسلام من شوب الماء باللبن للبیع، اگر کسی میخواد شیر بفروشه آب رو با شیر مخلوط کنه این کار منهی عنه هست و مبغوض شارع است به بغض شدید. یکی از مصادیق این روایت است. روایت دوم در طائفه سوم، شیخ طوسی در تهذیب قسمتی از سند اینه، ابن ابی عمیر ان علی السیرفی ان مفضل ابن عمر الجعفی قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى الي درهما منها فقال ايش هذا فقلت الصدوق فقال وما الصدوق فقلت طبقتين فزه وطبقه من نحاس وطبقه من فزه فقال اكسرها يا اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه. خب نسبت به این روایت دو بحث است. یک بحث سندی، جمعی از اعلام از جمله مدرسه نجف مرحوم آی خویی تلمیذ محدث محقق حضرت امام صاحب تفصیل و شریعه می فرماین سند این روایت ضعیف است به دو جهت. یکی وجود علی ابن حسن صیرفی در این روایت در سند، و دوم مفضل ابن عمر در سند این روایت. ما در گذشته بحث مفصل داشتیم، فقط اشاره می کنم این سند به نظر ما معتبر است. علی ابن حسن صیرفی در سند مشکلی نداره ثقتون، چون ابن ابی عمیر به سند صحیح از علی صیرفی روایت داره. ببینید صاحب تفصیل و شریعه آیا نقل مشایخ ثلاثه رو اماره وساقت میدانه یا نمیدانه در جای دیگه، و اگه اماره وساقت میدانه اینجا علی صیرفی رو توثیق میکنه یا توثیق نمیکنه و چرا توثیق نمیکنه. اینو بررسی کنید بعد خلاصشو بفرمایید. اما نسبت به مفضل ابن عمر الجعفی که حدود 100 روایت در کتب اربعه از ایشان نقل شده است، حالا یه توضیح خلاصه‌ای جلسه بعد نسبت به ایشون عرض کنیم. تفصیلش هم دوستان از مباحث گذشته یکی دو روز به نظرم دو سه روز معطل شدیم بحث کردیم، اونا رو هم دوستان زمیمه کنن، رفقا مطالعه بکنن، انشالله اشاره مختصری بکنیم وارد دلالت این روایت بشیم. یک نکته خیلی کوتاه، انشالله فردا بنا شده در همه ایران تظاهرات و حضور مردم در صحنه باشه برای محکوم کردن این اختشاشات اخیر، طبیعی است که نیاز به تذکر هم نداره، این حضور ضروری است. دیروزم اشاراتی کردم، امروزم فقط این نکته را عرض میکنم. ببینید این حرکت در کشور امام زمان حرکت بی سابقه ای بوده، یعنی شاید واقعا هر چه آدم فکر کنه در تاریخ هم نظیر این که اینجور بریزن اماکن مذهبی رو، مساجد رو، قرآنها رو آتش بزنن، به اماکن مقدس اینجور اهانت و توهین بکنن، این واقعا سابقه نداره در تاریخ این کشور. لذا می طلبد حضور جدی اعز رو و محکوم کردن این حرکت رو تا دشمنان مأیوس‌تر بشوند. انشالله فردا اعلام خواهد شد در این تظاهرات، انشالله شرکت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. زمینه‌های بله بلا شکل نمیگیره. چطور؟ خیلی نه، اگر استحباب در کنار وجوب به کار بگیرن، استحباب در کنار وجوب به کار برود، اولی استحباب آیا باعث می شود که دومی هم حمله بر استحباب شود؟ خب احتمال فایده نداره. احتمال مخصوصا دقت کنید، مخصوصا با این نکته ای که ما گفتیم، مخصوصا اگر وضع را قبول کنید که اصلا قرینه صارفه می خواد، و تا قرینه صارفه نباشد موضوع له همینه. نه نه قرینیت نداره دیگه.
قرینه‌ای که ما بیاریم برای اینکه اثبات کنیم اینجا لا تغاشی
معنی
بحث چی باید باشه؟
هیچ باید به یک شکل مثلا بگوید ولا تغشی و ازا غششته فلا جناح علیک. میفهمیم وقت حمله بر بغض خفیف میشه. یه چیزی اینجوری باید بگه
که
نه یکی یکی چی سنخ قرینه چی
سنخ قرینه از همین قبیل دیگه ما مثلا یه
بسته باشه نه نگاه کنید نشد نخیر
وگرنه میشد دلیل
نخیر قرینه ببینید سیاق معناش اینه چون این کلیشه چنین است این کلیشه هم که در کنار اوست پس باید چنین باشه این میشه سیاق درسته؟ اینه این دیگه سیاقه چون این چنین است این هم باید آنچنان باشه مد دلیل بر این که به باید مثل الف باشه چون در کنار او ذکر شده خب اگر در کنار او ذکر شدن یه پیشفرضی داشتید که مولا وجوب رو در کنار استحباب ذکر نمی کند وقت بعد می گفتید بله
من نمی گیم که لا تغاشی دیگه صرف شده از معنی برده من نه اما می گیم که این قرینه این احسنی این باعث میشه که ما دیگه نتونیم به او اعتماد کنیم
تکرار مدعا که نمیشه دلیلی که دوباره تکرار میکنید یعنی میگید آقا چون این است در کنار احتمال فایده نداره دافع قوی داره این احتمال نه ما یصلح للقرینه نیست ما یصلح للقرینه نیست نه 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 همینه این رو در کنار او ذکر کردن یصلح للقرینیت نیست برای چی یصلح للقرینیت نیست برای اینکه دع بشاره این نیست که اگر این رو در کنار این ذکر کرد مثل اون باشد اینو دقت کنید انبوه روایات انبوه در جای خودش بحث کردیم انبوه روایات داریم استحباب در کنار وجوب میاد رجحان در کنار بغض شدید میاد و امثال زاره تو حج تو صلات در انبوه عبادات تو صوم و امثال اینا بله بله بحث کردیم مفصل
در کنار هم اومده
خب
این باعث نمیشه که مثلا این رو از دور بندازه
نه نه ببینید آخه ببینید به چه دلیل الان آقا گفتن که یکی از اعلام نجف مثلا ما هم گفتیم که اجمال رو قائله ببینید این اجمال عرض کردم باید تحلیلش بکنید شما همین مناه نبی رو ببینید و انواع موارد رو صدها مورد رو ببینید در همین مناه نبی ببینید انواع مناهی بغض خفیف در کنار مناهی بغض شدید آمده است خب اینا قرینه سیاق رو از بین میبره برای ما یعنی دع بشاره این نیست ببینید اگر این رو اگر به این شکل بگوییم حالا قرینه سیاق رو واقعا باید بحث کنیم یک جا بعضی دوستانم اشاره میکردن که مثلا یکی از ملاکای تفسیری علامه طباطبایی قرینه سیاق گفتیم خب قابل مناقشه دیگه چیکار کنیم علامه با همه بزرگیشون ولی قابل مناقشه ما همینجا مثلا تو ذهنمون بود وارد بشیم ولی دیدیم آقا باید پرونده رو به هم بپیچیم به غنا برسیم بتونیم بلا همینجا میخواست مثلا دو سه روزی وارد بشیم سه چهار روزی قرینه سیاق و معنا کنیم یه قسمت کوتاهش الان اشاره کردیم یه رکنش همینه قرینه سیاق وقتی شکل میگیره که دعب گوینده که انه یه دعب غالبی پیدا کنیم که الزامیات رو در کنار هم غیر الزامیات هم در کنار هم ذکر میکنه ظهور اقلایی نیست ظهور اقلایی نه دقت کنیم خب عرف هم میره قبول نداره عرف هم قبول نداره و شاهد و علی موارد فراوانی عرف با مناسبت و حکم و موضوع تشخیص میده موارد هیچ هم مشکلی نداره موارد فراوانی الان نگاه کنید خب همینه خب بله 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 نه ببینید وقتی میخواد یه قانون گذار بیاد در مقام تشریع اینا بله ولی شارع اینجوری نیست لذا در قانون ما ممکنه کسی هم چرت و بزنه.
فهم عرفی خودمون مراجعه میکنه.
خب اولا
در هم
برهم نیست، ما میگیم در هم برهمه.
وقتی میگه امر رسولیه
بله
ولا تغشی، اگه مخواست میگفت ای از که تا حالا باب تفسیر
ای کجا بود آجا ای تو تک تک موارد داری
میتونه، ولی ظهور در چیه؟ تغایره یکی یکی.
امر رسول الله به نطف الابت و غسل الاحرام و حلق اللحیه.
آفرین.
بعد ما قرینه داریم که این حلق اللحیه مستحب بود.
خیلی خوبه.
ما از کجا میتونیم خیلی خوبه.
هیچی لذا اگر قرینه قطعا اینجوریه، اگر شما قرینه پیدا نکنید برای چی غسل احرام رو بعضی از اعلام موجود واجب میدونن؟ برای چی واجب میدونن؟
ممکنه بالاطلاق بدونن وجوب رو.
یعنی چی بالاطلاق بدونن؟
به عقل بدونن وجوب رو. منشأ وجوب رو
به عقل بدونن. وقت بعد چی میشه؟ وقت بعد قرینیه. خب باریکلا خیلی خوب. پس ما که بالوضع میدونیم اقوای از اوناست.
مشکل
چی ایجاد میشه؟ مشکل چرا به اجمال کشیده بشه؟ برای چی؟ آقا وضع دال برای معناست، شما باید صارف بیارید و صارف ندارید، توجه کنید. تموم شد.
مایصلح
للقرینیه نیست، بسینه 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 مایصلح للقرینیه نیست. همه کلام همینه، همه کلام همینه. نه قرین از عفل قرائن تعبیر نه 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 قرینیت ندار ابدا ابدا ابدا. ما در خیلی از موارد میگیم قرینه سیاق نیست، با همین بیانی که امروز گفتیم و در اون چرا باید از من بحث کنیم. حالا ببینیم
اینقدر آیه تواتوی در الموزان میگه لسیاق لسیاق لسیاق
گفتیم
چی؟
ممکنه غشی باشه حرام. حالا بس میکنیم.
بله بله
بس میکنیم.
ببینی
بله 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 ایشون که الاقوا دارن الاحمد دارن. بله عجیبه.
بله آجاقا
بله بله صاحب دراسات مرحوم آقای خویی می نویسن اسدعلی شاهرودی در تقریزشون، ایشون در درس مثلا 15 سال شرکت کردن، یک روز یا دو روز غیبت داشتن، ولی خب اینا دیگه الان قصه شده. چرا شیراز می رفتن؟ جهرم می رفتن؟
خود احسن به دو تا معنا میاد. یکی
چطور؟
معنی نیکی کردن یا یکی معنی اتقان میاد. مثلا احسن در مثلا این کار خوب انجام
بده. احسن صوره یعنی به نیکویی، اونم بر می گرده به همین. اتقانم معناش همینه، اتقانم همینه. خب کتابای لغت، کتابای قدامای لغت رو ببینید، باز بحث کردیم چجوری مراجعه به کتابای لغت. ببینید ببینید چجوره.
احسان با احسان فرق داره. احسان یعنی شما یک نیکی میخواید بکنید، ولی احسان یعنی همون کارو خوب انجام بدید، نه اینکه یه چیزی بدلن از اون انجام بدید.
خب احسنه یعنی چی؟ یعنی باید، یعنی در، یعنی ضد الاساءه است دیگه، فعل وجودیه دیگه، ضد اساءه. خب از کجا بیاری؟ مثبال منیر که هیچی، مثبال منیر که فایده نداره. که ما گفتیم
برای آجاقا از ابن خالد
معامله کن. به نیکوی معامله کن یعنی چی؟ یعنی بلا تبوش.
ببینید این به شرطیست، این به شرط کنیم
علی ظهور در ارشاد داره افعال
ما، این به شرطی است که شما بتوانید جملتین متغایرتین رو حمل بر معنای واحد کنید. خلاف ظاهره، خلاف ظاهره. هیچی، شما دو جمله رو به یک معنا، به یک معنا معنا کردید، هیچ عیبی نداره، عیبی نداره. آره بله. خب این فقط خلاف ظاهره، یعنی دو جمله دو معنای مختلف داره، شما به یک به یک معنا حمل کردید.
به من بدید برای تفسیر ما کجا رو بگیم؟
ضابطه هر جا. ببینید اگه تفسیریه باشه، ببینید تارتن کلمات تفسیریه درش آمده، خب عیبی نداره. شما که واو عاطفه کلمه تفسیریه است؟
بله بله.
تفسیر اومده.
آقا این تعلیل، این تعلیل
میگن قرینه میخواد در تفسیر.
تعلیل ابقال المال اطفال الله تعلیلش خود تعلیل
هر دو با هم، هر دو با هم نخیر. میگه اگر این لا تغشی و احسنی رو هر دو به کار بردی اینجوری میشود. بله دیگه، بله بله،
ملازم با وجود داره.
بله نه نه ببینید، ولی هر دو با هم، هر دو با هم
چی؟ حداقل ضابطه سیاق
دو سه جلسه بعد، بعد چهار جلسه بحث کنیم، بحث میکنیم
ان شاء الله. قابل
باش میشه
خیلی خوبه.
حرفای علامه رو
میگیم، حرفای علامه رو میگیم. بله بله، ما تو بحث حجیت خبر واحد چون لازم بود حجیت خبر واحد در موضوعات، حرفای علامه طباطبایی را آوردیم، بحث کردیم، مطرح کردیم. در بحث قرینه سیاق وقتی وارد بشیم بلا شبه باید حرفای علامه طباطبایی را ذکر کرد. ما فی اصوله، ما فی تفسیره، و آیا اینجوریه واقعا که تفسیر متکی بر سیاقه؟ ما در بحث المیزان، یعنی احد التفاسیر، بله در بحث
المیزان اساسش سیاق،
در بحث حالا این که میخوام تقویت کنم شماره که برای قرینه سیاق خیلی سینه سفر کردید، آیه هاشمی شاهرودی در آیه رحمت الله علیه و قدس الله روحه، هرچی بگید شما، همون 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 درسته. ایشون تو بحث خمسشون آیه غنیمت رو که بحث میشود، چون دلالت آیه غنیمت رو بر وجوب خمس در ارباح مکاسب قبول نمی کنه و تنها دلیلی سب کنه، تنها دلیلش بر عدم اطلاق این روایت قرینه سیاقه، چون در سیاق آیات حرب آمده، ایشون قبول نمی کنه. خب ما اونجا بحث کردیم، مال بیست و چند سال قبل دیگه. اولا گفتیم آه روایات تفسیریه رو چه کار می کنی؟ هی الافاده تو یومن بعد یومن، این رو چکار میکنید شما؟ یکی در تفسیر آمده، یکی داره قرینه سیاقو میزنه، اینا رو چکار میکنید شما؟ بعد ایشون حتی بالاتر از این، ابتناعن لقرینت سیاق میخواد بگه آقا خمس که انم مجعول به جعل ثانویست در زمان ائمه،
این دیگه
تشریح پیغمبر بوده، این تشریح خدا بوده،
نه تشریح پیغمبر، تشریح ائمه بوده. خیلی حالا حالا گذشت دیگه، 5 دقیقه گذشت،
تشریح داشتن نداشتن
ولی سیاق آج آقا جلو
بنده
هر وقت میخواد بعدا بفرمایید کی مثلا که مثلا بشه ما
باشه ان شاء
الله ما باری مخدوشمون رو بیاریم
سال آینده ان شاء الله
به عدالت خرید و فروش بکنه. خودش یک مصداق از احسنی، چرا احسنی رو با اساعه و احسنی رو زدان میگید؟ عدالت غیر از احسنی،
خب دیگه
عدالت خودش مصداق اون مثال احسنی،
نه 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 ارتفاع زده، نه ببینید احسنی یعنی به نیکویی
خود عدالت.
خب حالا بعد دیگه میخواید بعد گوش میکنم باشه.